سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. این مجله خبری ما و گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب پخش می شود. 6:30 به وقت افغانستان شد. سازمان عفو بین الملل می گوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان به سرعت در حال بدتر شدن است. دفتر این سازمان در ایالات متحده پنجشنبه در توییتر نوشته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان تقریبا در هر سطح از مشارکت عمومی و تصمیم گیری سیاسی محروم شدند. هرچند حکومت طالبان میگوید که در چوکات شریعت اسلام و حقوق زنان و دختران احترام دارد، مدافعان حقوق بشر طالبان را به نقض حقوق اساسی زنان و دختران متهم می کنند. حبیبه شریفی، فعال حقوق بشر و پدرش از بند طالبان در غور آزاد شدند. یکی از نزدیکان آنان که بنابر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، بر رادیو آزادی گفت که طالبان این پدر و دختر را شام روز پنجشنبه به قید ضمانت بزرگان قومی رها کردند. با گفته منبع، طالبان گفتند که حبیبه شریفی از اشتراک در تظاهرات و صحبت با رسانه‌ها در مورد زندانی شدنش بپرهیزد. مقامات طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. حبیبه شریفی در 8 مارچ روز جهانی زن تنها در مقابل دفتر والی حکومت طالبان در غور اعتراض کرد و خواهان رعایت حق آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران شد. بر اساس گزارشات، طالبان در همان روز حبیبه شریفی و پدرش را از خانهشان بازداشت کردند. روسیه امروز گفت که در مورد نیو استارت، آخرین پیمان سلاح هسته‌ای باقی مانده میان روسیه و ایالات متحده، هنوز با آن کشور در تماس است، هرچند مسکو ماه گذشته آن را به حالت تعلیق درآورد. خبرگزاری ریا به نقل سرگی لاوروف، سرگی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه گزارش داده است که انتظار ندارد که تماس‌ها میان مسکو و واشنگتن در این مورد با پیشرفت قابل ملاحظه بیانجامد. پیمان سال 2010 شمار کلاهک‌های استراتژیک هسته‌ای را که آنها مستقر کرده می‌توانند محدود می‌کند. مسکو ایالات متحده را با تلاش برای شکست استراتژیک روسیه در جنگ علیه اوکراین متهم کرده و به همین دلیل آن را به حالت تعلیق درآورد. پلیس جرمنی امروز گفت که در تیراندازی در شهر هامبورگ این کشور 8 تن احتمالاً به شمول عامل رویداد کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در حمله مسلحانه در سالن ملاقات یک مرکز دینی شمار نامشخص افراد زخمی شدند و زخم‌های برخشان شدید است. هنوز انگیزه رویداد 9 ماه مارس در دومین شهر بزرگ جرمنی مشخص نیست. اولاف شولت، صدر اعظم جرمنی، این تیراندازی را عمل وحشیانه خشونت آمیز توصیف کرده. و اعضای هیئت مدیره اداره بین المللی انرژی اتمی از معرفی مجدد رافائل گروسی به عنوان رئیس این اداره برای یک دوره 4 ساله دیگر حمایت کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات ها گفتند که امروز در نشست عقب درهای بسته از ادامه کار او در این سمت حمایت شد. این تصمیم با تایید کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیاز دارد. قرار است که این کنفرانس به اشتراک تمامی اعضای این اداره در فصل خزان برگزار شود. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
وزیر احمد جان به خاطر نجات جان خود و همسر و فرزندان خود افغانستان را ترک کردند.
پیدا شدن اجساد بیش از 90 افغان پس از غرق شدن کشتی در سواحل ایتالیا. انتقال اجساد 8 تن به کابل برای عدالت خواهی. آنان به اتهام بغاوت و اختطاف از سوی طالبان کشته شدند.
این افراد به نام اختطاف کرد و باقیان در رسانه ها مشهور شدند. این یک صدم است که به حیثیت، شخصیت و شأن آنان رسیده است. ما به خاطر اعاده حیثیت و شخصیت آنان امروز اینجا جمع شده ایم.
بسته شدن شماری از دکانهای نجاری در هرات.
دکانه این دیگه که هست قبلن 100% و بیده، از وقتی که رژیم تغییر کرده 40% بسته شده. 60% دگه هستی 60% هم روزگار خورمه شلونه.
ادامه درگیری شدید در اطراف شهر باخموت اوکراین و مسابقه 20 اوره کریکت میان افغانستان و پاکستان 24 مارچ در شارجه برگزار خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. خوش آمدید. بیش از 90 جسد افغان‌ها به دنبال غرق شدن یک کشتی در سواحل ایتالیا تا هنوز به دست آمده. این کشتی در اواخر ماه فوریه غرق شد. سفارت افغانستان در روم در بیانیه گفته که ده ها جسد افغانها را تثبیت هویت کرده. بیایید بیشتر از حسیب تلاش بشنویم که موضوع را دنبال کرده.
سلام. هرچند سفارت افغانستان در روم ایتالیا تایید میکند که بیش از 90 جسد در پس از غرق شدن کشتی حامل پناهجویان افغان و شماری از اتباع کشورهای دیگر را شناسایی و تثبیت کردند. شماری از خانواده ها هنوز هم میگویند که اعضای هنوز اجسادشان پیدا نشده. گل آقا جمشیدی یکی از افغانهای آینده در شهر کروتونه کشور ایتالیا است که با رادیو آزادی صحبت کرد و میگوید که پسر کاکایش وزیر احمد مدیر شهری امنیت ملی جمهوری پیشین ولایت هرات بود که پس از حاکمیت طالبان بنابر تهدیدات امنیتی مجبور شد افغانستان را ترک و راه مهاجرت غیر قانونی را انتخاب کند. وزیر احمد راهی را که برای نجات همسر و دو کودکش در پیش گرفته بود به انجام نرسید و هر چهار تنشان قربانی آبهای ایتالیا شدند. گل آقا جمشیدی در این مورد می افزاید:
وزیر احمد جان به خاطر نجات جان خود و همسر و فرزندان خود افغانستان را ترک کردند، به صورت غیرقانونی وارد ترکیه و از ترکیه قصد مهاجرت به اروپا داشتند که متاسفانه به تاریخ 26 فوریه سال جاری خانواده خود هر چهار نفر جان شیرین خود از دست دادند. متاسفانه پیکر وزیر احمد جان همراه دو طفلی و تا امیل از اکم همراه شما صحبت دارم از داخل دریا یافت نشده و جسد خانومشان پیدا شده.
سفارت افغانستان در ایتالیا پس از دو هفته با نشر اعلامیه گفته از کشتی که به تاریخ 26 فوریه در سواحل شهر روتنه ایتالیا غرق شده بود جسد 91 افغان پیدا شده است. این اعلامیه که روز چهارشنبه منتشر شده در آن جسد 48 تن تثبیت هویت شده، اسناد فوتی 46 تنشان صادر شده است. اما سفارت افغانستان در ایتالیا در اعلامیه‌اش این را مشخص نکرده که از میان 91 تن تعدادشان زنان، مردان و کودکان بودند. کشتی حامل مهاجرین به شمول افغانان که از شهر ازمیر ترکیه به گونه غیرقانونی قصد رساندن آنان به کشور ایتالیا را داشت به تاریخ 8 مایه بود که برابر می شود با 26 فوریه در آبهای ایتالیا غرق شد. در این کشتی که گنجایش 100 تن را داشته بیش از 180 تن سوار بودند. با این حال پیش از این نیز ده ها تن از مهاجران افغان در منطقه از ایران که هم مرز با ترکیه است به علت سرمای شدید جانشان را از دست دادند. همزمان با این به تاریخ 27 فوریه اجساد 18 افغان در داخل یک لاری در بلغاریا پیدا شد که هنوز اجساد آنها به افغانستان منتقل نشده است. خواستیم در مورد جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی و تهدیدهای امنیتی در برابر نظامیان پیشین دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگوی حکومتشان و وزارت خارجه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پس از حکومت طالبان اکثریت افغان‌ها به ویژه نظامیان، خبرنگاران و فعالان در بخش‌های سیاسی و اجتماعی مجبور به مهاجرت‌های قانونی و غیر قانونی شدند که مهاجرت‌های غیر قانونی سبب شده تا صدها افغان جانهایشان را در این راه از دست
بدهند. تشکر از شما حسیب تلاش، خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌داد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اجساد 8 نفر که از سوی طالبان در شهر مزار شریف کشته شدند امروز به کابل منتقل شدند. بستگان این افراد در برابر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یونما اعتراض کردند و گفتند که آنها بی‌گناه بودند. طالبان به روز چهارشنبه این 8 تن را به اتهام بغاوت و اختطاف کشتند. بیشتر در این گزارش.
اعضای خانواده‌ای که 8 عضوشان روز چهارشنبه در یک عملیات نظامی طالبان در مزار شریف کشته شدند، روز جمعه در مقابل دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل اعتراض کردند. اعضای این خانواده میگویند تمام این افراد ملکی بودند و در ولایات مختلف شرکت‌های ساختمانی داشتند و هیچ نوع سابقه جرمی نداشتند. عین الله یک عضو خانواده آنان امروز در کابل به رسانه‌ها گفت نه تنها که انسان‌های بی‌گناه کشته شدند، بلکه ادعای طالبان که آنان را بغاوتگر و اختطاف کننده گفتند به حیثیت آنان و خانوادهشان ضرر رسانده است.
اختطاف چی کنم؟ ما بنده داخل
این افراد به نام اختطافگران و باغیان در رسانه ها مشهور شدند. این یک صدم است که به حیثیت شخصیت و شأن آنان رسیده است. ما به خاطر یاد حیثیت و شخصیت آنان امروز اینجا جمع شده ایم که هم به ما ضرر رسیده و هم به شأن و حیثیت شهیدان ضرر رسیده است. پس به همین خاطر مجبور شدیم که باید یک کاری بکنیم.
حیثیت و شأن تا دیو حیثیت و شخصیت تا تاوان رسیدن. دیدیم خاطر بند خامخانه و مجبور شو چی. یا سه خو باید رو کن.
این 8 تن چهارشنبه گذشته در حومه حوزه هفتم امنیتی شهر مزار شریف از سوی نیروهای طالبان در یک عملیات نظامی کشته شدند. سمندر یک عضو دیگر این خانواده نیز خواستار عدالت است.
مختلف داره چی دیدو
خواست من این است که گناه این افراد معلوم شود که کدام گناه را مرتکب شدند. چرا اینها بنده خدا نبودند؟ چرا این جوانان را بی‌گناه با شهادت رساندند؟
قماندانی امنیت طالبان در بلخ چهارشنبه گذشته ادعا کرده بود که در یک عملیات در مزار شریف به گفته آنان 8 تن از اختطافگران و باقیان را کشتند. اما وزارت داخلی حکومت طالبان و قماندانی امنیت طالبان در بلخ در پی اعتراض این خانواده ها برای وضاحت این مسئله به پرسش های رادیو آزادی جواب ندادند. نظامیان طالبان پیش از این هم در ننگرهار، کندهار، کابل و کنر بالای مردم ملکی تیراندازی کرده و آنان را کشتند. هرچند طالبان پس از این حوادث تعهد کرده بودند که عاملین این رویدادها را بازداشت و به سزایشان میرسانند، اما تا کنون نتیجه چنین قضایای با رسانه ها شریک ساخته نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما هستیم و برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت رادیو آزادی هم سری بزنید. تازه ترین ها را اونجا دنبال کرده می توانید. سازمان عفو بین الملل می گوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان به سرعت در حال بدتر شدن است و محدودیت های بی‌رحمانه طالبان به گفته این سازمان هر روز ادامه دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از بانوان در افغانستان با شکایت از مشکلات و محدودیت‌های روزافزون حکومت طالبان می‌گویند با ترس از خانه بیرون می‌شوند و مسئولیت جانی احساس نمی‌کنند. یکی از بانوان ورزشکار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید شرایط در افغانستان برای بانوان روز به روز بدتر می‌شود.
چون قبلا یک ورزشکار بودم، فعلا من در سرک راحت گشته نمیتونم، با بسیار ترس و لرز میگردم.
این مشکلات و شرایط سخت هر روز برای بانوان بدتر و سختتر شده میره. فعلا هم هیچ کسی به بانوان توجه نمیکنن. بانوان ورزشکار، بانوان خبرنگار و کسایی که فعالین بودن، هیچ کدامشون شرایط خوبی ندارن، در خطر هستن.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که سازمان عفو بین الملل میگوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان به سرعت در حال بدتر شدن است و محدودیت های بی‌رحمانه طالبان هر روز ادامه دارد. دفتر ایالات متحده امریکای این سازمان در توییت به روز پنجشنبه نوشته پس از تسلط طالبان بر افغانستان زنان تقریبا در هر سطح از مشارکت عمومی و تصمیم گیری سیاسی محروم شدند. سازمان عفو بین الملل گفته افغانستان یگانه کشوری است که دختران بالاتر از صنف ششم حق ندارند به مکتب بروند. به گفته این سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد باید طالبان را در برابر تعهدات و مکلفیت‌های بین المللی افغانستان در ارتباط با قوانین بین المللی حسابده قرار دهد. همچنان آگنس کالامارت منشی عمومی سازمان عفو بین الملل با نشر توییت به روز پنجشنبه گفته که زنان در افغانستان به دلیل اعتراض به سیاست‌های به گفته او وحشیانه طالبان که آنان را از دسترسی به آموزش، کار، تفریح و مکان‌های عمومی محروم می‌سازد، بازداشت، اذیت و ناپدید شدند. نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان UN Women روز جمعه در توییت نوشته مبارزه زنان افغان که جانهایشان را برای اعتراض در برابر ستم جاری و دفاع از حقوق بشر به خطر می اندازند مبارزه جهانی همه است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد گفته های جدید سازمان عفو بین الملل و پرسش های رادیو آزادی تا تهیه این گزارش پاسخ نداد، اما پیش از این گونه اظهارات را رد کرده است. برخی از فعالان حقوق مدنی با اشاره به حرف‌های سازمان عفو بین الملل می‌گویند زمانی که زنان افغان از اساسی ترین حقوقشان محروم باشند نمی‌توان روی چگونگی مشارکت سیاسی آنان صحبت کرد. معصومه حسینی یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت از صدا بلند کردن سازمان‌های بین المللی شاهد نتیجه مؤثر در تغییر وضعیت زنان افغان نبوده است.
جای بسیار تأسف است که امروز تمام دنیا راجع به وضعیت زنان، راجع به وضعیت کل افغانستان صحبت میکنه و هیچ گونه راه حل تا هنوزم نتونسته به مردم افغانستان اراده بکنه. متاسفانه که صدای زن افغان جز خاموشترین صدایی بوده که هیچ کسی نشنیده و هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و اخیراً محصلان دختر را از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. فعالیت زنان بجز در چند اداره محدود در اداره های دولتی و غیر دولتی منع و آنان از رفتن به پارک، ورزشگاه، حمام های زنانه و از اشتراک در سایر فعالیت های اجتماعی محروم هستند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا سر میزنیم به بخمود در اوکراین، جایی که در اطراف این شهر درگیری شدید ادامه دارد. مقامات اوکراین گفتند که از پیشروی نیروهای روسیه در این شهر جلوگیری کردند. همکارم سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده.
سربازان اوکراینی موج نو حملات قوای روسیه را بر شهر بخمود اوکراین به عقب زدند. جنگ های چند ماه گذشته در این شهر شرقی منطقه دونسک برای هر دو طرف جنگ تلفات بشری سنگین بار آورده است. قوای روسیه 102مین حمله خود را برای تنگ کردن حلقه محاصره در اطراف این شهر انجام دادند. در این مورد دفتر لویدریسید قوای مسلح اوکراین در گزارش امروزه خود معلومات داده است. با گفته مقامات نظامی اوکراین، جنگ های شدید در منطقه دونسک جریان دارد که بیشتر در شهرهای لیمان، اودیفکا و شاختارسک متمرکز می باشند. در شهر روبیژنی در منطقه همجوار لوهانسک مقامات نظامی اوکراین می گویند قوای روسیه از مردم ملکی همچون سپر بشری استفاده می کنند. اداره لویدریسید قوای اوکراین افزود که دشمن قوای نظامی خود را در مناطق مسکونی جابجا می کند و آنها در عقب دیوار افراد ملکی پنهان می شوند. به گفته او سربازان و مهمات دشمن در طبقه های اول و دوم خانه ها و آپارتمان ها جابجا می شوند و مردم به طبقه های بالایی فرستاده می شوند. برخوردهای تازه بعد از موج نو هجوم های روسیه بر مناطق مختلف اوکراین صورت می گیرد که در آنها حداقل 9 فرد ملکی کشته و زیربناهای انرژی تخریب شدند. با این عمل رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی یک بار دیگر روسیه را متهم ساخت که از دهشتگری علیه مردم ملکی استفاده می کند. روسیه می گوید موج حمله بر ملکی ها در اوکراین که از اواسط ماه فوریه اولین بود، یک هجوم جوابی به حملات به گفته روسیه تروریستی بود که اوکراین انجام داده بود. روسیه می گوید که این حملات از سوی اوکراین هفته گذشته بر منطقه بریانسک روسیه در نزدیکی سرحد با اوکراین انجام شد. اوکراین این ادعای روسیه را رد نموده و می گوید روسیه شاید با چنین ادعاها می خواهد بهانه برای حملات نو بر مناطق اوکراین جستجو کند. روسیه تصدیق نمود که در موج حملات نو در 9 ماه مارچ از راکت های کنجال موفق سرعت صوت استفاده کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید اشغالگران صرف مردم ملکی را با دهشت می افکنند و این یگانه کار است که انجام داده می توانند، ولی به گفته او این اقدامات با آنها کمک نخواهد کرد.
حالا می پردازیم به یک تحول ورزشی. قرار است که مسابقه 20 اوره کرکت میان افغانستان و پاکستان در 24 ماه مارچ در شهر شارجه آغاز شود. ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی که این موضوع را دنبال کرده با ماست. شهزاد صاحب، چیز جزئیات بیشتر؟
تشکر همکار عزیز. نخستین خبری که از کرکت، از تاریخ برگزاری مسابقات کرکت افغانستان و پاکستان که در بخش 20 آوره قرار است که افغانستان و پاکستان 3 بازی کرکت را با هم انجام بده، تاریخش تغییر خورد و مسابقات قرار است که به میزبانی افغانستان در استادیوم شارجه به تاریخ‌های 24، 26 و 27 مارچ برگزار شود. دومی که راشد خان درخشش فوق‌العاده‌ای داشت و تانست که در یک بازی تاریخی تیمش را، یعنی قلندر لاهور قلندرز را 14 امتیازی بسازه و نقش کلیدی در پیروزی تیمش ایفا کرد و تانست که 4 بار بال بکنه، 21 نمره داد و 4 ویکت حریف را گرفت و تیم اسلام آباد یونایتد را که حریف تیم راشد خانشان بود با اختلاف 119 دوش شکست داد و مورد تشویق و تقدیر همتیمی هایش و همچنان مسئولین این تیم قرار گرفت. فعلا تیم لاهور قلندرز با 14 امتیاز در صدر لیگ یا سوپر لیگ کرکت پاکستان قرار داره. دیگه ای که ورزشکارای ملی پوش کرکت 19 سال افغانستان را ترک کردن، به طرف امارات رفتن تا ای که یک بازی 4 روزه را با بنگلادش انجام بتن و همچنان بازی های سه جانبه را با همچنان کشورهای سریلانکا و بنگلادش برگزار بکنند. و دیگه ای که زین الدین شریفی، یکی از ملی پوشان از بق فوتبال افغانستان و همچنان فوتبال ساحلی افغانستان، به عنوان داور قضاوت مسابقات فوتبال ساحلی آسیا را بر عهده خواهد داشت که میان تاریخ های 16 الی 26 ماه مارچ به میزبانی تایلند این رقابت ها با اشتراک 16 تیم برگزار میشه. گفته میشه که از افغانستان هم تیم فوتبال ساحلی افغانستان هم در این رقابت ها اشتراک خواهد کرد. تیم افغانستان در گروه الف با تیم های بحرین، تایلند و عربستان هم گروه است و به تاریخ 16 مارچ اولین بازیش در برابر بحرین انجام خواهد داد و در روزهای دیگه با عربستان و تایلند رقابت خواهد کرد. این بود از خبرهای ورزشی افغانستان جهان که تقدیم شما عزیزان شد.
تشکر از شما ذبیح شهزاد، گزارش میداد.
بیشتر از خبر.
شنونده رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام می توانید تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را دنبال کنید. البته ما 24 ساعت با شما هستیم. در گذشته البته نشرات رادیو آزادی 12 ساعته بود. حالا سر میزنیم به نوروز. طوری که میدانید کمتر از 2 هفته به فرا رسیدن نوروز مانده. در گذشته در افغانستان و کشورهای همسایه از جمله ایران و تاجیکستان از نوروز به گونه شاندار تجلیل می شود. اما این که امسال نوروز در افغانستان چگونه خواهد بود، مردم چقدر آمادگی گرفتند، بیایید در این گزارش مفصل بشنویم.
به نظر می رسد که شهروندان افغانستان امسال آمادگی چندانی برای چیدن سفره هفت سین و تهیه هفت میوه برای نوروز ندارند. آنها می گویند بحران اقتصادی و محدودیت های حکومت طالبان سبب شده تا روحیه و هیجان سالهای قبل را برای نوروز نداشته باشند.
ما روحیه و ذوقی که سالهای پیش به خاطر تجلیل سال نو داشتیم، امسال ما نداریم به خاطر که پارک های
فرشته. یک تن از باشندگان شهر کابل میگوید سالهای گذشته زنان و دختران با خانواده هایشان برای بزرگداشت از نوروز به پارک های تفریحی و تپه های سرسبز میرفتند، اما با گفته او اخیراً زنان حتی اجازه نفس کشیدن را نیز ندارند. او به رادیو آزادی گفت
ما سال نو تجلیل نمی کنیم بنابر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و مشکلاتی که خصوصا در عرصه زنا وجود داره، بخاطر که هم مکاتب بند است، هم پانتون ها بند است و بر علاوه اینا پارک های تفریحی را بند ساختن نمی مانند که امی زن ها و پارک های تفریحی برن، حتی سیاحت را بر زن ها ممنوع ساختن. بنابر امی در این ما امسال سال نو تجلیل نمی کنیم.
فقر و بیکاری معضل دیگر است که حال و هوای بزرگداشت از نوروز را از مردم گرفته است.
نسخه کامل این گزارش را در برنامه‌های بعدی ما خواهید شنید. اما حالا سر می‌زنیم به هرات، جایی که شماری از نجاران دکان‌هایشان را بستند. بیشتر از شاپور صابر می‌شنویم.
عبدالقدیر 29 ساله تخته چوبی را با اره برقی می‌برد تا برای یک از مشتریانش در هرات میز غذاخوری بسازد. اما شمار مشتریانش پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 1.5 سال گذشته بسیار کم شده. عبدالقدیر میگوید که چنین وضعی در طول 11 سال کارش در بازار نجاری در شهر کنه هرات سابقه نداشته است. او چشم دیدش را به رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
دکانه اینجگاه که هست قبلن 100% و بیده، از وقتی که رژیم تغییر کرده 40% بسته شده، 60% دگه هستی 60% هم روزگار خور میشلونم.
عبدالقدیر میگوید که بسیاری از نجاران مجبور شدند که از بر کارگری به ایران بروند. در کنار نجاران برخی از مشتریان پولدار هم در 1.5 سال گذشته هرات را ترک کردند، چیزی که از دید حامد 29 ساله یک نجار دیگر در هرات بر کسب و کار نجاران تأثیر منفی گذاشته. حامد میگوید که در گذشته بازار فروش وسایل تزئینی چوبی که در خانه ها و دفترها استفاده می شود پر رونق بود، اما حال دیگر چنین نیست.
در گذشته من خیلی کارای اینترنتی میکردم، نفر ترنگ خوش بود به حساب ما، خوش چیزای زینتی با داخل خونه خو، داخل دکان خو، متاخل اتاق خو، از اینترنت از جای میدید خوش میامد میآورد جور میکردیم و فعلا یک چند مدت میشه اون کارا قطع شده، معلوم میشه که اقتصاد مردم ضعیف‌تر شده.
بازار نجاری و خراطی در شهر کنه هرات یک کوچه تنگ است و دوکانهای گیلی قدیمی در دو سوی آن موقعیت دارد. در بازار نجاری هرات وسایل مختلف چوبی مانند میز غذاخوری و کار، چوکی، دستبل و کلنگ، قالب خشت و برخی اشیای تزئینی تولید می شود. برخی از نجاران در بازار نجاری هرات می گویند که تا 2 سال پیش 100 دوکان و کارگاه نجاری در این بازار فعال بود، اما اکنون 60 دوکان و کارگاه به گونه نسبی فعال است. بسم الله 63 ساله نزدیک به 50 سال می شود که در این بازار کارگاه نجاری دارد. او از کم رونق شدن کاروبار نجاری شکایت می کند.
به می دیکن به 45,000 هم به سودا برسیدم، بازم نوبت نمی رسید. دوست یار بچه بیدیم هر کدوم مکلوان بیدیم نوبت نمی رسید، مشتری جواب داده نمی شدیم که برسانه می شدیم، یاری نشد نمی شد کریم، از حالا کستنیم یاری یک مومی شده گیر از این چل خود نشده بیدونیم.
اما مقام های محلی طالبان در هرات میگویند که از صنایع کهن و تاریخی حمایت میکنند، بیان که در مورد چگونگی حمایتشان به طور مشخص توضیح دهند. بشیر محمد سیرت رئیس صنعت و تجارت طالبان در هرات در این باره میگوید
امارت اسلامی
از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست صنعت و تجارت کوشش میکند که صنایع تاریخی را حمایت کند تا از بین نرود.
اما این سخنان برای برخی از نجاران مثل عبدالقدیر چندان دلگرم کننده نیست. عبدالقدیر میگوید که اگر وضعیت اقتصادی مردم بهتر نشود، مجبور خواهد شد که دروازه کارگاه نجاریش را مثل برخی دیگر از همحرفه‌هایش برای همیشه ببندد.